تحولات شرق میانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری افتخار دارم که در خدمت شما هستم و یکی دیگر از برنامه‌های تحولات شرق میانه. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات یک هفته گذشته شرق میانه. موج جدید کشتار مردم یمن توسط ائتلاف سعودی با بمب‌های آمریکایی در سایه سکوت جامعه جهانی. هشدار فلسطینی‌ها در خصوص تقسیم مسجد الاقصا. جنایات اسرائیل و سیاست وقت‌گذرانی سازمان ملل متحد. و بازتاب‌های موفقیت‌های سوریه در پاکسازی بخش عمده خاک این کشور از وجود تروریست‌ها. وزارت بهداشت یمن پنجشنبه گذشته از افزایش شمار قربانیان حمله جنگنده‌های متجاوز رژیم سعودی به منطقه الکوئی در جنوب ولایت الحدیده در غرب یمن به 31 نفر خبر داد. جنگنده‌های متجاوز سعودی اواخر هفته گذشته دو دستگاه موتر متعلق به آوارگان یمنی را در منطقه الکوئی در غرب یمن هدف قرار دادند. وزارت بهداشت یمن اعلام کرد تمامی قربانیان زن و کودک هستند. در این حمله ده ها نفر نیز زخمی شدند. جنگنده های رژیم متجاوز سعودی پنجشنبه 9 آگوست نیز اتوبوس حامل کودکان یمنی را در شهر زهیان ولایت سعده هدف قرار دادند که بر اثر آن 55 کودک کشته و 77 نفر دیگر زخمی شدند. عربستان با حمایت امارات، آمریکا و چند کشور دیگر از مارچ 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. جنگ افروزی عربستان و متحدانش در یمن تا کنون به کشته شدن بیش از 14,000 یمنی، زخمی شدن 10,000 نفر و آوارگی میلیون‌ها یمنی منجر شده است. جنایت عربستان در یمن با سلاح‌های اهدایی غرب به ویژه آمریکا صورت می‌گیرد. شبکه خبری CNN اوایل هفته گذشته اذعان کرد که بمب مورد استفاده ائتلاف تحت رهبری رژیم سعودی برای حمله به اتوبوس حامل دانش آموزان یمن توسط آمریکا به عربستان فروخته شده است. اداره اوقاف قدس و امور مسجد الاقصا تاکید کرد مسجد الاقصا بخشی اصیل از عقیده هر مسلمان است که قابل تقسیم و مشارکت نیست. اداره اوقاف قدس و امور مسجد الاقصا تصریح کرد تصویب اقامه هر گونه نماز و آیین عبادی برای غیر مسلمانان در مسجد الاقصا و تغییر وضعیت تاریخی، دینی و حقوقی حاکم بر آن تجاوز آشکار علیه اسلام و مسلمانان در سراسر جهان است. دور جدید تحرکات و فضاسازی های رژیم صهیونیستی جهت سلطه تدریجی بر مناطق فلسطینی به ویژه اماکن اسلامی از جمله مسجد الاقصا واکنش های گسترده افکار عمومی را در پی داشته است. اسرائیل با هدف تغییر ماهیت اسلامی مسجد الاقصا و خلع اختیارات اوقاف اسلامی در امور مسجد الاقصا در صدد تقسیم این مسجد است. بر اساس دو مصوبه مهم و تاریخی شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه‌های 242 و 338 بیت المقدس منطقه اشغالی است و رژیم صهیونیستی ضمن آنکه حق هیچ گونه دخل و تصرف را در این شهر و آثار تاریخی آن همچون مسجد الاقصا ندارد، می باید بی قید و شرط نیز از قدس اشغالی عقب نشینی کند. تداوم تعرضات رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصا نه تنها نقض قوانین و مقررات بین المللی، بلکه نقض تعهدات این رژیم در قبال فلسطینیان با کشورهای عربی نیز است. بر اساس موافقتنامه‌ای که در سال 1994 میلادی میان رژیم صهیونیستی و اردن امضا شد، مقرر شد تا عبادت صهیونیست‌ها در محوطه مجموعه مسجد الاقصا منع شود. سازمان یونسکو نیز با مصوبه هر گونه رابطه تاریخی و دینی و یا فرهنگی یهودیان با اماکن مقدس در قدس به ویژه مسجد الاقصا را رد کرد و مسجد الاقصا را مکانی مقدس برای مسلمانان دانست. تحولات فلسطین بیانگر آن است که اشغالگران صهیونیست در حال اجرای آخرین مراحل نقشه های خود برای سیطره بر مسجد الاقصا هستند. رژیم صهیونیستی با انهای مختلف از جمله ممانعت از تردد فلسطینی ها در مناطق فلسطینی و اماکن اسلامی، عملا در صدد قبولاندن سیطره جویی های خود به فلسطینی ها و جامعه جهانی است. به هر حال تمامی شواهد و قرائن حاکی از آن است که با روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و چراغ سبزهای وی و اقدامات سلطه‌جویانه اسرائیل در مناطق فلسطینی به ویژه در قدس، توطئه‌های رژیم صهیونیستی در مناطق فلسطینی از جمله در بیت المقدس ابعاد خطرناکتر و در عین حال پیچیده‌تر یافته است. در چنین فضایی رژیم صهیونیستی تضییع کامل حقوق فلسطینی ها از جمله حقوق دینی آنها را در دستور کار خود قرار داده است. دادستانی نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در تاریخ 15 آگست 2018 پرونده تحقیق درباره جنایات نظامیان ارتش صهیونیستی در قتل 10 نفر از شهروندان فلسطینی از طریق بمباران گسترده مناطق مسکونی و اداری و عمومی در شهر رفح واقع در جنوب باریکه غزه در تاریخ 1 آگست 2014 یعنی در زمان جنگ 50 روزه علیه باریکه غزه را که بر روز جمعه سیاه معروف شده بود بسته است. با گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، مرکز حقوق بشر فلسطین تأکید کرد که این تصمیم نشانه جدیدی از عدم اجرای عدالت به نفع فلسطینیان در بیدادگاه‌های صهیونیستی و سرپوش گذاشتن این مراجع بر روی جنایت‌های رژیم صهیونیستی و اعطای مصونیت به جنایتکاران جنگی است و دادستانی کل دادگاه کیفری بین المللی باید درباره تمامی جنایت‌های این رژیم در اراضی فلسطینی تحقیق کند. این در حالی است که در ادامه سیاست‌های انفعالی سازمان ملل متحد در برابر رژیم صهیونیستی، خبرها از استعفای یک مقام دیگر سازمان ملل متحد بررسی کننده جنایات اسرائیل حکایت دارد. رئیس کمیته تحقیق درباره جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه تنها با فاصله یک ماه پس از انتصاب خود به این سمت استعفا داد. سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد که دیوید کرین، دادستان آمریکایی سابق دادگاه جنایت‌های جنگی که مسئول رسیدگی به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در جریان تظاهرات‌های حق بازگشت فلسطینیان بود، سه‌شنبه گذشته به شورای حقوق بشر اعلام کرد که به خاطر مسائل شخصی از سمت خود کنارگیری کرده است و این شورا هم اقدامات بعدی را در دست بررسی دارد. در همین راستا جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که استعفای دیوید کرین که سازمان ملل متحد چندی پیش وی را به عنوان رئیس کمیته تحقیق درباره تجاوزات رژیم صهیونیستی در غزه انتخاب کرده بود، نشانگر حجم فشارهای دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه نهادهای سازمان ملل متحد است. یوسف حساینه از رهبران این جنبش خاطر نشان کرد که آمریکا و رژیم صهیونیستی مؤسسات سازمان ملل متحد را تحت فشار گذاشتند تا آنها نتوانند مأموریت‌های انسانی و وظایف خود در زمینه حفظ امنیت و صلح بین المللی و رسیدگی به جنایات جنگی اسرائیل را انجام دهند. We'll be right back. واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد تاکید کرد 96% از خاک سوریه و لطف تلاش‌های ارتش این کشور و با حمایت متحدانش از جمله نیروهای روسی از لوث تروریست‌ها پاکسازی و پس گرفته شده است. امروز به یمن تلاش‌های ارتش سوریه و همکاری راهبردی محور مقاومت در سوریه، عرصه بر تروریست‌ها تنگ شده است و همزمان حامیان آنان نیز با فرافکنی، تخریب حضور و نفوذ مؤثر منطقه‌ای محور مقاومت با مرکزیت ایران را در دستور کار دارند. این فضاسازی‌ها با واکنش قاطع سوریه مواجه شده است. در این زمینه رئیس جمهوری سوریه پیشنهاد عربستان سعودی را برای بازسازی این کشور در مقابل قطع روابطش با حزب الله و ایران نپذیرفته است. نواف الموسوی عضو فرکسیون وفا به مقاومت وابسته به حزب الله در مجلس لبنان گفت پیشنهادی که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با آن مخالفت کرد مبتنی بر تأمین مالی بازسازی سوریه در مقابل قطع روابط با حزب الله و ایران بود. بشار اسد تاکید کرده بود که رابطه ایران و سوریه فروشی نیست و حضور ایران در سوریه کاملا قانونی است. حدود 3 ماه پیش نماینده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان پیشنهادی را با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ارائه کرد که علاوه بر بازسازی این کشور در برابر قطع روابط با حزب الله و ایران، شامل باقی ماندن در ریاست جمهوری تا زمان زنده بودنش و درخواست نکردن اصلاحات سیاسی و قانون اساسی نیز بود. تحرکات محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای برقراری تماس با دولت سوریه و پیشنهاد وی برای رئیس جمهوری این کشور توطئه جدیدی است که از سوی آمریکا طراحی و برنامه ریزی شده است. قاسم عزالدین در تحلیلی که در پایگاه اینترنتی المیادین منتشر شد می نویسد زمان بندی ها و دلایلی که با آنها اشاره می شود نشان می دهند که به احتمال زیاد بن سلمان از سوی آمریکا مکلف به ارائه پیشنهاد خود به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شده است. احتمالاً بن سلمان در ماه می گذشته و همزمان با برگزاری مراسم انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس اشغالی، پیشنهاد خود را مبنی بر ریاست جمهوری دائمی بشار اسد در سوریه مشروط به آنکه وی متحدان خود را تغییر دهد، با دولت سوریه ارائه داده است که این مسئله بیانگر پایبندی بن سلمان به معامله قرن است. پیشنهاد عربستان به سوریه جزئی از معامله قرن و بخشی از طرح از پیش برنامه ریزی شده ای آمریکا و اسرائیل برای متوقف ساختن مقاومت در منطقه است و بشار اسد با آگاهی از این توطئه قاطعانه با آن مخالفت کرده است. ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های تحولات شرق میانه رسیدیم. در برنامه این هفته نگاهی داشتیم به تحولات یک هفته گذشته یمن، فلسطین و سوریه. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار. Thank you.